باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما موج اف ام ردیف نهجان موج ای ام ردیف سیزده وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir
میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر طول کشه.
من هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر طول کشه تو؟
هیچ.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه فشار آب آپارتمان بهتر بشه مدتی پمپ و مستقیم به آب شهری وصل کرده بودم. فکر میکردم فقط دارم مشکل فشار آب رو حل میکنم، اما بعد از قبض سنگین آب فهمیدم این روش میتونه مصرف رو خیلی بالا ببره. رفتم سراغ راه درست‌تر، پمپ با منبع ذخیره و تنظیم اصولی. هم فشار آب خونه بهتر شد، هم مصرف بی حساب کنترل شد. گاهی راه حل سریع بهترین راه حل نیست. درست مصرف کردن یعنی درست تجهیز کردن خونه. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیه.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با شیشه‌های خارجی.
هسته‌ای می توانیم بگوییم به جرأت
و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا، خدایی که نامش چراغیه برای یافتن راه‌های تازه. هموطنان خوب و نازنین سلام. کشور ما کشور کم آبیه، خشکسالی هم اتفاق نادری نیست. هر سال در بخشی از کشور با کاهش بارش دست و پنجه نرم می‌کنیم. وقتی تولید برق با آب ذخیره پشت سدها گره بخوره، کم آبی بانی کمبود برق هم میشه.
در کنار شما هستیم در پارک شهر، داریم قدم میزنیم در گرمترین ساعت تهران. میخواییم صحبت کنیم با مردم و اگه بخواییم تصور کنیم که تهران رو بدون آب و بدون برق.
قطعی برق داشتیم ولی آب کم شده.
هم قطعی برقشون واسه ما ضرر میشه. خب یه فکر رو حال ما بکنه دیگه.
فکر کنم همون پیشبینی بکنن دیگه، یعنی پیشبینی های آب و هوایی اینا رو در نظر بگیرن. حالا از همون زمان به قول من حالا نیروگاه میخوام بزنن، نیروگاه حرارتی یا هر کار دیگه بکنم، از این طریق فکر میکنم.
اگه اینجا برقا قطع بشه چقدر دچار مشکل میشیم؟
بستگی به تایمش داره. تو این بازار الان خب اگه غروب باشه که مشتری میخواد غروبا بیاد، بعد بندیم بریم اسیر میشیم، هیچ کاری نمیتون بکنیم.
توی کارگاهاتون چطور؟
تو کارگاهی که کلا بعد تعطیل میشیم دیگه، خط تولید که تعطیل میشه دیگه.
اومدیم قسمتی از بازار که تولیدی پوشاکه. میخوایم ببینیم که اگر برق قطع بشه اینجا چه اتفاقی برای این تولید کننده ها میفته. خب الان وارد یکی از این تولیدی ها شدم. اینجا تولیدی چیه؟
تولیدی پوشاک و شلوار.
تولیدی پوشاک و شلوار. اگر برقا بره اینجا چه اتفاقی میفته واسه این تولیدیاتون؟
طبیعیه دیگه، با این وضع کسب و کارم که هستش دیگه، میگن اصطلاحا میگن قوزه بالا قوز، یه زن هیچ درآمدی نداریم، یعنی کارمون دیگه ما یه مقدار. بعد کار تولیدی یه طوریه که شما یه روز که کار نکنی لنگی تو برای زندگیت، یعنی فکرش نمیتونم بگم چه اتفاق میفته، خیلی وحشتناکه.
در این قسمت هم با تولید کننده های لباس در تهران صحبت کردیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
آماده هستیم آقای وزیر، مزرعه های بادی رو در اسکیل بزرگ مهندسی کنیم، تأمین تجهیزات کنیم، تجهیزات رو بسازیم، احداث بکنیم، بهره برداری بکنیم، پشتیبانی بکنیم.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی را به ما در روما بستن. قدم بزرگی را شروع کردیم، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، صنعتگر ایرانی دست به دست هم دادن و این بن‌بست را شکستن.
اقتصادی که برای بقا می جنگد و صرفا می خواهد حداقل ها را بهانه کند، هیچگاه مقاوم نمی شود و همواره در معرض تهدید وجودی قرار دارد. در مقابل اقتصادی مقاوم است که بزرگ و رشد یافته باشد.
بنابرای ساخت پره‌های توربین 2.5 مگاواتی بادی الان در داخل کشور بومی شده است و همون که ما به هر میزان که در سطح کشور نیاز داشته باشیم میتونیم نسبت به تولید پره‌های توربین بادی اقدام بکنیم.
تو ارتفاع 85 متری نصب میشه، بیش از 70-80 درصد مناطقی که در حقیقت بادخیز هستن این توربین قابل نصب هست.
وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده که در طول برنامه ششم توسعه سالانه هر سال 1000 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی رو راه اندازی بکنه.
برنامه 250 مگاواتی برای وزارت نیرو در دست داریم که 50 مگاوات اولش رو در دست اجرا داریم.
ای خطه آزادگان، ای سرزمین استوار، نام بلندت پرچمی بر قله های افتخار. در سینه ام حک می کنم یاد شهیدان تو را، خورشید را هم می کنم ماه خراسان تو را، پیچیده در گوش جهان آواز شیراز تو. فرهنگ ناب عاشقی است روح غزل پرداز تو. کی می رود از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر، عهد من و فرمان تو.
کشورهای همچون دانمارک و آلمان بخش عمده‌ای از تولید انرژیشون از طریق نیروگاه‌های بادیه. ما هم داریم نیروگاه‌های بادی رو توی کشورمون گسترش میدیم. از قدیم و ندیم هفت باد منجیل مشهور بوده، بادی که همه سال اونجا در حال وزیدنه. بهار و تابستون بیشتر، پاییز و زمستون یه مقدار کمتر. اوایل دهه 70 بود که دولت تصمیم گرفت در منجیل نیروگاه بادی احداث کنه. نیروگاهی که 20 و چند سال پره‌های توربین‌هاش در حال چرخشه. گفتگوی دکتر سامر روزبهانی، مدیر پروژه دستگاه کنترلر توربین بادی منجیل رو با هم میشنویم.
آقای دکتر، در خصوص پروژه طراحی و ساخت تجهیزات کنترل توربین‌های بادی که یه توضیح بدیم و اینکه اصلا از چه سالی به بعد دستگاه کنترلیش بومی سازی شد و کنترل به دست خود دانشمندان ایرانی افتاد؟
در مزرعه بادی منجیل در قالب 5 سایت توربین‌های بادی به بهره برداری رسیدن که این موضوع در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد، تقریبا اوایل دهه 80 شمسی بود. تا امروز با در واقع اضافه کردن توربین‌هایی که در اوایل دهه 80 شمسی تو منطقه انجام شده بود، حدود 108 دستگاه توربین در مزرعه بادی منجیل مستقر هستش که از این 108 دستگاه 58 دستگاه از توربین‌های بادی مربوط میشه به توربین‌های بادی نوع دوم که تحت عنوان توربین‌های بادی V47 660 کیلووات اونجا در واقع به بهره برداری رسیده. یکی از مشکلات اساسی که بعد از نصب و بهره برداری توربین‌های بادی نوع دوم ایجاد شده بود، مشکل عیبی بود که در دو قسمت از این نوع توربین‌ها اتفاق می‌افتاد. یکیش در بخش در واقع تابلوهای کنترلی توربین‌های بادی بود که عموماً یک سری از کارت‌های کنترلی آسیب می‌دید و یا مشکل نرم‌افزاری بود، سورس نرم‌افزاری، چون سورس نرم‌افزاری در واقع در اختیار بهره‌بردارای ایرانی نبود، عموماً این توربین‌ها معیوب می‌شد و امکان تولید توان دیگه برای این نوع توربین‌ها وجود نداشت. یک قطعه دیگه هم بود در این نوع توربین‌ها بود به نام RCC، یک ماژول الکترونیک قدرت به همراه یک بانک مقاومتی بود که از طریق کنترل اون بانک مقاومتی توان توربین کنترل می‌شد. تابلو و یا و همچنین RCC توربین‌های بادی وقتی معیوب می‌شد، عملکرد توربین مختل میشد و عملا امکان تولید در واقع توان از طریق این نوع توربین ها دیگه وجود نداشت. این پروژه حدودا از سال در واقع 93 مطرح شد، در مرحله پروپوزال بود، جلسات تعداد زیادی با کارفرمایان از مجموعه ساتبا که در واقع میشه سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق مطرح شد. بعد از تدوین پروپوزال و جلسات متعدد زیادی که گذاشته شد، از اسفند 94 پروژه شروع شد. اولین کاری که انجام دادیم، هر توربین بادی V47 دو دستگاه تابلو داره، یه تابلوی گراند بهش میگن، یک تابلوی تاپ. تابلوی گراند در واقع در پایین دکل توربین بادی مستقر میشه، تابلوی تاپ روی ناسل که در بالای برج در واقع توربین بادی هست مستقر میشه. ما هر دو دستگاه تابلو رو از خود مجموعه منجیل برای هر توربین به محل کارگاه جهاد دانشگاهی انتقال دادیم. اون قسمت‌های در واقع PLC های کنترلی تابلوها تعویض شد، PLC مناسب رو در واقع تهیه کردیم و سورس های نرم افزاری رو که طراحی کنترل انجام داده بودیم روی این نو PLC ها در واقع پیاده سازی کردیم.
و اتاقکی که بالا هست و به نظر ما خیلی کوچیک به میرسه، به اندازه یک اتاقک یک ون میشه یا یک مینیبوس میشه که 3 نفر میتونن تو اون اتاقک باشن. این ابعاد خیلی بزرگه و از دور خیلی کوچیک دیده میشه از نظر ما. بیشتر در مورد اتاق کنترل اگه برامون توضیح بدین ممنون میشم.
همونجور که شما هم اشاره کردید، ناسل توربین بادی که در واقع بالای برج توربین بادی قرار میگیره، یک اتاق نسبتاً بزرگی هست که کاملا آدم رو هم هست. ما در واقع در مورد کنترل توربین های بادی V47 سه نوع پارامتر رو باید کنترل بکنیم. پارامتر اول کنترل گشتاوره، پارامتر دوم کنترل زاویه شیب پرراها هست یا همون پیچ کنترل بهش میگن، و پارامتر سوم در واقع پارامتر یاو کنترل هست، کنترل حرکت ناسل روی برج رو مربوط میشه. غیر از این سه تا پارامتر اصلی، تعداد زیادی پارامترها تحت عنوان پارامترهای سوپروایزری توربین بادی مثل مثلا دمای داخل ناسل، فشار روغن داخل ناسل یا یک سری در واقع پارامترهای حفاظتی در واقع توربین هست، باز هم از طریق همون تابلوی کنترل باید همیشه شما فیدبک داشته باشید و کنترلش صورت بگیره.
قدیم در نیروگاه منجیل از توربین‌های بادی استال استفاده می‌شد. وقتی سرعت باد به بیش از 25 متر بر ثانیه می‌رسه، توان توربین‌های استال کم میشه. با بالا رفتن سرعت باد، پره‌ها می‌ایستن و توربین با چرخش از مسیر باد خارج میشه. اما توربین‌های پیچ کنترل این محدودیت رو ندارن. این توربین ها وزن بسیار کمتری هم نسبت به مدل های قدیمی تر دارن. اطلاعات مربوط به سرعت باد لحظه‌ای، جهت باد لحظه‌ای و دمای هوا روی برج توسط وسایل اندازه‌گیری از طریق کابل به دستگاه کنترل کننده مرکزی در پای برج فرستاده میشه. و اما گفتگوی آرزو مددی رو با بنیانگذاران این شرکت دانش بنیان بشنویم.
سرعت این توربین ها به چه صورته و اصلا سرعت این توربین ها چطور کنترل میشه؟
توربین های بادی عموما در واقع 4 ناحیه کنترلی دارن. از تا سرعت 4 متر بر ثانیه تقریبا توربین های بادی در ناحیه ترمز هستن و هیچ نوع توانی تولید نمی کنن. از سرعت 4 متر بر ثانیه تا 18 متر بر ثانیه در واقع ناحیه دوم میشه که این توربین ها در ناحیه تولید حداکثر توان کار میکنن، یعنی در هر سرعت بادی شما حداکثر توان توربینی که میتونید از توربین جذب بکنید تولید میشه. از سرعت 18 متر بر ثانیه تا 25 متر بر ثانیه که ناحیه سوم میشه، در واقع شما توان توربین بادیتون رو روی یک عدد ثابت نگه میدارید که همون عدد 660 کیلووات هست که توان توربین توان نامی توربین بادیتون هست. از 25 متر بر ثانیه به بعد ناحیه چهارم هست که در واقع توربین بادی شما باز هم مجدداً تو ناوضعیت ترمز قرار میگیره و هیچ توانی رو تولید نمیکنه.
یک توربین بادی چقدر میتونه انرژی برق تولید کنه؟
این نوع مدل توربین بادی که پروژه ما روی این پروژه در واقع تعریف شده بود، توربین بادی 660 کیلووات بود که توان در واقع نامی توربین بادی بود که در سرعت باد 18 متر بر ثانیه اتفاق می افتاد. علاوه بر سایت منجیل و بینالود که از این نوع مدل توربین های 660 کیلووات در واقع نصب شده، به صورت مزرعه در منطقه کرک قزوین هست که توربین های بادی 2 مگاوات در واقع بهره برداری قرار گرفته. در کشور ما هم روی قسمت های مختلف برای بحث گیربکس، برای قسمت جنراتور، برای قسمت تابلو کنترل با توان های مختلف به صورت های در واقع جزیره‌ای فعالیت های انجام شده. تا توان 2 مگاوات، این رو من در واقع موثق اطلاع دارم که بخش جنراتور، گیربکسش و پره ها قابلیت ساخت و تولیدش وجود داره.
از سال 94 که استارتی زده شد برای اینکه بخوایم حالا تغییراتی روی توربین های در کنترل توربین های بادی و اینکه خودمون بتونیم توربین های بادی رو که در مزارع مختلف نصب کردیم و کنترل کنیم انجام شد و اعمال شد، هم به نظرم خودش یک دستاورد خیلی بزرگی باید باشه. خود شما وقتی که استارت کار رو زدین فکر میکردین که این اتفاق عملی بشه؟
کار خیلی مشکلی بود. اینکه در واقع کار عملی بشه، شاید در واقع همیشه اعتقاد به اینه که کارهایی که عملی نیست، عملیاتی نیست، به جهاد آورده بشه. در واقع ما اعتقادمون بود که می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. تا امروز هم که در واقع در خدمت شما هستیم و این در واقع صحبت و مصاحبه صورت می‌گیره، ما به دنبال فراگیر شدن این در واقع محصول هستیم. امیدواریم که علاوه بر سایت‌های داخلی، مجموعه در واقع مزارع بادی که تو ایران هستن، بتونیم این محصولمون رو که الان در مرحله نیمه صنعتی هست رو فراگیر بکنیم و حتی به تعداد کشورهای دیگه‌ای هم که از همین نوع توربین استفاده می‌کنن بتونیم صادرات داشته باشیم و همچنین علاوه بر این کار خودمون رو، پروژه بعدی خودمون رو برای توربین‌های بادی نوع جدیدتر بتونیم بست بدیم و توسعه بدیم.
ان شاءالله ما هم امیدواریم. آقای دکتر روزبهانی، چه موقع خستگی از تن شما در میاد؟
طبیعتاً زمانی که به صورت کامل یک مجموعه از این تابلو کنترل و بقیه قسمت‌هایی که تو این پروژه انجام شده به صورت عملیاتی و بلند مدت روی هر کدوم از اون توربین‌ها در واقع نصب بشه و بتونه به بهره برداری برسه.
اطلاعات مربوط به سرعت باد لحظه‌ای، جهت باد لحظه‌ای و دمای هوای روی برج توسط وسایل اندازه‌گیری از طریق کابل به دستگاه کنترل کننده مرکزی در پای برج فرستاده میشه. در شرایطی که وزش باد مناسب باشه، هر کدوم از این توربین‌ها در هر ثانیه حدود 1 مگاژول انرژی الکتریکی تولید می‌کنن. انشالله که همیشه هم بچرخن. بهترین‌ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و بازوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همشهریان عزیز تهرانی. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. ساعت هم 9:25 است.
بررسی خدمات جدید مدیریت شهری شهر تهران رو داریم در وضعیت حمل و نقل عمومی. نگاه شما به این موضوع چیه و آیا تردد داری؟
بله، خودم حالا کارم یه جوریه دیگه، با توجه به ترافیک و حجم شلوغی ماشینا داخل سطح شهر تهران، بنده خودم با اتوبوس یا بی‌آر‌تی رفت آمد دارم. خیلی خوبه، اخیراً مثل اینکه رایگان بوده، هنوزم هست و امیدوارم که ادامه دار باشه. راه حل خوبیه به نظر من.
شما کدوم خطو تردد دارید؟
من خط کریزک رو سوار میشم به سمت تجری. منتها با اینکه شلوغه، حالا این شلوغی یکم حالا باعث همین چیزا هم هست که مردم به هوای همین حالا ارزون که شده خیلی ها ماشین نمیارن، چون رایگانه خیلی هم خوبه، یعنی راهکار مثبتیه، چون خیلی ها دیگه صرفه‌جویی میکنن توی رفت و آمد با این هزینه ها
و کمک میکنه.
100% خیلی عالیه.
شما میگید که خودروی تاکسی نشین با این شرایط خوب قاعدتا کمتر میشه.
اصلا به نظرم نباید باشن، چون منتها شلوغی زیاد میشه توی سطح شهر، بعد از طرفی هم خب یه جورایی خب توی حالا بحث آلایندگی و زیست محیطی تاثیر میذاره.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
می‌خواستم بگم خیلی طرح خوبیه و اگر ادامه داشته باشه مشوق مردم میشه که استفاده از وسایل عمومی رو جدی بگیرن. من خودم الان از روزی که جاشونه، نه به خاطر هزینش، به خاطر کمک به مصرف بنزین و به خاطر اون کمک به حل مشکل ترافیک، سعی کردم 90% برنامه‌امو از مترو و اتوبوس استفاده کنم. بازم ممنونم، برنامه خوبتون، متشکرم، خدا نگهدار.
به نظر من همون هزینه قبلی رو بگیرن، به شرط اینکه با اون هزینه بیان افزایش ایستگاه‌های مترو بدن و هزینه برای پیشرفت مترو بشه. مثلا ما تهرانسر هستیم، از مترو محرومیم و یه کاری بکنن که اقلا تا سراعت یه ایستگاه مترو ما داشته باشیم، ما ازشون خیلی ممنون میشیم. یا مونوریل بزنن هر جور که صلاح میدونن، چون مونوریل خیلی هزینه کمتری داره و زمانبرم نیست زیاد به نسبت مترو، اون حفاری رو نداره، به خاطر همین خیلی سریعتر میتونن این پایه های لوازم تمام مونوریل رو بخوام به کار بذارن، خیلی سریعتر میشه.
خب همشهریان گرامی، در گزارش همکارم خانم مصطفی و همینطور تلفن‌هایی که به صدای شهر رادیو تهران شده بود، نظرات همشهریان عزیزمون رو شنیدید. اینکه آیا اون هزینه دریافت بشه و صرف توسعه حمل و نقل عمومی بشه، به نظر شما این راهکار درستیه، یا اینکه با توجه به تأثیری که به هر حال داره رایگان شدن سیستم حمل و نقل عمومی در اینکه مردم بیشتر به این سیستم روی بیارن، کدومی که رو شما موثرتر میدید؟ یه نکته رو من فقط کوتاه بگم خدمتتون که بله، مونوریل حفاری نداره، ولی طبق همه کارشناسایی که صورت گرفته، هر چقدر موتای حمل و نقلی به سطح زمین نزدیک بشه و پایین‌تر بره، این کم هزینه تره و همینطور توان جابجایی مسافر بیشتری داره. مونوریل قطعاً میتونه زودتر از خطوط مترو به بهره برداری برسه، اما توان ظرفیت و توان جابجایی مترو رو نداره. این نکته رو فراموش نکنیم، هرچند موضوع امروز ما نیست. فقط به ما بگید که به نظر شما آیا این طرح کاربرد لازم رو داشته و تاثیر لازم رو داشته یا نه. همچنان منتظر تلفن شما هستیم. 88-822-3001.
اینجا استدیو صدای شهر.
و یک خبر کوتاه، این که 5 رام قطار ملی جدید تا پایان سال وارد متروی تهران میشه. در واقع بعد از اضافه شدن 2 رام قطار ملی به خطوط 2 و 4 مترو، قرار شده تا پایان امسال 5 رام قطار دیگه هم وارد ناوگان متروی تهران بشه. گفته شده این قطارها با حدود 85% داخلی سازی تولید شده. همشهریان عزیز، آخرین بخش صبحگاهی امروز صدای شهر رو در ساعت 9:55 دقیقه خواهید شنید.